میخواد. عذر خواهی میکنم قطع شد.
ببخشید.
خواهش میکنم.
من پارکینگ بودم اومدم بیرون.
ایرادی نداره. هستم خدمتتون. بفرمایید.
خب. عرض کردم که بحث نوسازی شهری یک تجربه بود که در کشورهای توسعه یافته در دهه های قبل انجام شد.
بله.
و خیلی موفقیت آمیز نبود به دلیل اینکه صرفاً یک رویکرد مهندسی و کالبد محور و موضوع داشتن.
بله.
لذا دیدگاه نوسازی شهری کم کم رفت به سمت بازآفرینی شهری یا به عبارت ریجنریشن.
بله.
که گفتم که در واقع این دیدگاه هم برخلاف دیدگاه نوسازی شهری که صرفاً سخت افزاری بود، دیدگاه بازآفرینی هم سخت افزاری هم نرم افزاریه. به عبارتی در دیدگاه بازآفرینی شهری ما مقولات فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی اینها هم بایستی در فرایند در واقع کیفیت بخشی به محیط‌های شهری وارد بشه.
بله.
بر این اساسه که متأسفانه در کشور ما و در شهر ما خیلی روی این حوزه به اصطلاح برنامه‌ریزی نشده، سرمایه‌گذاری نشده و یک نیاز به نظر من که در حوزه مباحث به اصطلاح بازآفرینی شهری ما بتونیم ورود پیدا کنیم.
بله.
اون چیزی که البته من به طور کلی میتونم بگم در ایران هم تجربه موفقی که خیلی بشه بهش اتکا کرد نداشتیم، موردهای خیلی اندکی بوده، ولی به طور کلی در همدان هم دو سه تا تجربه اتفاق افتاد، از جمله در محله جولان که ما دیدیم که آپارتمان‌های آجری اومدن جای خودشون رو به فضاهای گذشته دادن، به دلیل اینکه در فرایند بازآفرینی شهری یا حالا شما اشاره میکنید به نوسازی شهری، یک مسئله بسیار مهم حائز اهمیت اینه که ما اول بدونیم برای کی داریم شهر رو میسازیم، نه اینکه اول بسازیم بعد بگیم حالا کیا میان داخلش استفاده میکنن. از اول جامعه هدف مشخص باشه.
بله.
تو ایران متاسفانه اول میسازیم بعد میگیم حالا هر کی خرید هر کی توانش بود، و این باعث یک نوع نابهنجاری اجتماعی در مجتمع‌های زیستی شده. چرا؟ چون شهر موجود زنده است و اگه بخواد در واقع فقط صرف فضاسازی کالبدی به این مقوله توجه بشه، نمیتونیم انتظار اون کیفیت لازم رو در فضاهای شهری داشته باشیم. بنابراین تجربه جولان هم یه تجربه تلخی بود که ما اومدیم در واقع این فضاها رو ساختیم و ساکنان اصیل رو فراری دادیم، به جاش یک جامعه جدیدی ورود پیدا کرد که نتونستن کنار هم آنچنان که باید و شاید زندگی کنن.
درست.
اما یه تجربه نسبتاً حالا میشه گفت مناسبی که ما از سال 92 شروع استارتش رو شروع کردیم در همدان به سفارش در واقع وزارت راه و شهرسازی، قرار بر این شد که محلات قدیمی همدان رو ما بتونیم با رویکرد بازآفرینی شهری ساماندهی کنیم.
بله.
سه تا محله رو انتخاب کردیم، محله حاجی و کلبا و کبابیان، و این فرایند کارش با استفاده از مشارکت‌های مردمی، جلسات متعددی که با مردم داشتیم، با مسئولین داشتیم، خوب پیش رفت و ما تونستیم یک اعتماد اولیه ساکنان اینجا رو جلب کنیم، چون هدف ما این بود که ساکنان اصیل محله در واقع برگردن یا به عبارت اونایی که هستن پابرجا بمونن. اما به دلیل اینکه متاسفانه قول و قرارهای مدیریت شهری باز هم در واقع تحقق پیدا نکرد، اون پروژه هم آنچنان که باید و شاید به نتیجه نرسید، ولی در این حال هم یک نمونه‌ای بود از خروار که مشتی از خروار بود که ما احساس کردیم در صورت این رویکرد میتونه یه رویکردی باشه که جواب بده. اما به طور کلی بحث نوسازی شهری و بازآفرینی شهری میگن در جامعه ایرانی خیلی در عمل موفق نبوده، دلیلش هم بر اینه که عمدتا نگرش ها از بالا به پایین بوده، دستوری بوده، جلسه‌ای بوده، بخشنامه‌ای بوده و خیلی با مشارکت اجتماعی، با همراهی مردم و با اون دیدگاه‌های نرم‌افزاری که در این حوزه بایستی وجود داشته باشه به پیش نرفته.
درسته. استاد، چه راهبردهایی باید مورد توجه قرار بگیره؟ مثلا ما در شهری مثل همدان که یک بافت قدیمی رو داریم و شما اشاره کردی به تعدادی از این محلات و آنچه که در این محلات انجام شد، ما چند تا بحث داریم تو این مناطق. یکی سازه‌های ارزشمند هست و بعد میراثی بودن این مباحث و بعد نیاز به تازه شدن شهر. این سه رو چطور باید کنار هم دیگه در واقع کنار هم دیگه طوری بچینیم که هم شهر تازه بشه و هم اون سازه ارزشمند حفظ و در این حال مباحث میراثی مرتفع بشه؟
والا تنها ببینید، ما دو تا رویکرد افراطی تفریطی تو این حوزه داریم.
بله.
یه رویکرد اینه که میگن آقا سازه های سنتی رو تا جایی که میتونیم نگهش داریم
بله
و بعد حفظش کنیم، مرمتش کنیم، بکنیمش موزه، مردم بیان نگاه کنن. یه نگاه افراطیه، این خوبه، ولی به هر صورت این که فقط ما مترصد این باشیم که فقط کالبد حفظ بشه خیلی جالب نیست. یه نگاه دیگه هم داریم، میگن نه اصلا خراب کنید، بیایم سازه های جدید بسازیم. هر دو نگاه اشتباهه. نگرشی مهمه که ضمن حفظ کالبد و استخوانبندی سنتی و سازه اصلی شهر بتونه روح زمانه رو درش بدمه. ببینید ما وقتی از نوسازی شهری صحبت میکنیم متاسفانه ذهن ما فقط میره به سمت نوسازی کالبد، درست مثل یه آدم که بگیم آقا یه آدم نگاه کن، مثلا فرض کن یه آدم مریض یا خدای نکرده معتاد یا یه آدمی که توان فیزیکی و جسمی نداره، بگیم آقا سعی کنیم اینو دارو بش بدیم، درمانش کنیم، اسکلتش رو خوب کنیم، این خوب بشه. در حالی که علاوه بر خوب شدن ظاهر از طرف، روحیه طرف مهمه. ما مشکلی که داریم در بحث نوسازی شهری اینه که روحیه دادن به بناهای تاریخیمون اتفاق نیفتاده و ما نتونستیم عملکردهایی رو به این فضاها تزریق کنیم که بتونه با روح زمانه حرکت کنه. من مثالی میخوام بزنم، مثل حمام‌های قدیمی. ما در تجربه‌ای که در همین بحث‌های بازآفرینی و نوسازی شهری در محله حاجی داشتیم، یه حمام قدیمی و زیبایی اونجا بود که این تبدیلش کرده بودن به موزه، هیچ جا نمی‌رفت توش، فایه بنای واقعا ساکت بود، ولی الان شده شاندیز یا رستوران سنتی، بازم بهتر شده. بنابراین ما خیلی از بناهای قدیمیمون و تاریخیمون رو اگه بتونیم عملکردهای روز رو بهش بدیم، مطالعه کنیم که چه عملکردهایی، چه فانکشن‌هایی، چه کاربری‌هایی میتونه به اونا بدیم که با نیازهای امروز حرکت کنه، این بهترین دارویه که میشه گفت که بشه در واقع این بحث نوسازی یا بازآفرینی شهری رو تحقق بخشید. بنابراین من مشکل اصلی رو یه بخشی که میبینم، یه بخشش هم فقدان مدیریت یک پارچه شهری، فقدان دغدغه در مدیران شهری که اصلا این مسئله خیلی براشون اهمیت نداره متاسفانه. و خوش باید این هستیم که مثلا بحثای بازآفرینی و نوسازی شاید در آخرین پرده ذهنی اینها داره مرور میشه و خیلی دغدغه‌ای ندارن، همه کارا روزمره شده. یعنی مثلا بحثای میراثی، بحثای روحیه دادن به باقای تاریخی، بحثای گردشگری خیلی تو این زمینه متاسفانه شکل نگرفته. بنابراین با توجه به این راهبردهای، این دو تا راهبردی که خدمتتون عرض کردم، میشه امیدوار شد که احیانا ما یک قدم صحیح تو این حوزه برداریم.
بله، مثلا الان استاد ما کاروانسراها رو داریم در خیابان اکباتان و دیگر مناطق شهر همدان، در این حال الان به یک فضای زشت هم بدل شدند، علی‌رغم اینکه یک فرصت هستند توسعه در واقع شهرسازی و به ویژه توسعه نوسازی. چگونه به نظرتون میشه از اینها بهره برد؟ و یا مناطقی داریم مثلا محله جراحان، نه به صاحبانش اجازه ساخت و ساز داده میشه و نه خود شهرداری یا میراث فرهنگی ورود میکنه و در واقع راهکاری درست ارائه میده به مالکان. آیا در واقع فرصتی وجود نداره یا اینکه راهبردی وجود نداره که این مناطق هم تازه بشن، هم مالکین اونها رضایت بدن به این بحث و هم حفظ بشن؟
بله، متاسفانه میگم دیدگاه های صفر و صدی تو این زمینه نمیذارن که در واقع تو این حوزه قدم مناسبی برداشته بشه. و اینکه ما واقعا، من بارها ما در بحث حقوق مالکانه واقعا باید به طور جدی ورود پیدا کنیم و بایستی طرح جامع تی دی آر همدان تهیه بشه. طرح جامع تی دی آر برمیگرده به همون در واقع بررسی توسعه طرح با رعایت حق مالکانه. وقتی شما یه حقی رو از طرف میگیرین، خود به خود و بسته های تشویقی و یا سازوکارهایی که بتونه از اون فضا و از اون بنا به نحو احسن استفاده کنه، تهش این میشه که صاحب یا مالک اون بنا کم کم میاد در واقع به هر نحوی که شده اون بنا رو تخریب میکنه، یا آب میذاره زیر بنا یا کارهای دیگه میکنه شبانه که اون تخریب بشه. وقتی تخریب شد دیگه آقا تخریب شده و حالا من شما میراث دیگه نمیتونی با من کار داشته باشی و من هر کاری دلم میخواد انجام میدم. متاسفانه این سازوکاری که قفل شده در واقع و هیچ برنامه مشخص و مدون و هیچ بسته های سیاستی تشویقی تو این زمینه وجود نداره که ترغیب بکنن مالکان رو، ضمن که حفظ کنن اون بنای اصیل و واجد ارزششون رو بتونن ادامه حیات بده و بعد از نظر کسب و کار و رونق اقتصادی بتونه از اون بنا استفاده کنه، چون وجود نداره. لذا این باعث این شده که در یک حالت بلا تکلیفی الان ما شاهد این هستیم که خیلی از این فضاها و بناها وجود داره و به مرور و هر ساله شاهد تخریب زیادی از این بناها خواهیم شد. طوری که من فکر میکنم در چند سال آینده دیگه آثاری از هیچ کدوم از این بناها ما شاید به ندرت بتونیم در بافت تاریخی همدان پیدا کنیم. این نیاز هست که واقعا طرحهای جامعه تی دی آر، طرحهای جامعه بازآفرینی شهری در دستور کار قرار بگیره. اگر هم واقعا کارهایی که انجام شده نقطه‌ای جزیره‌ای بوده، یعنی سیاست کلانی پشتش نبوده و همش من عرض کردم به صورت روزمره، به صورت نقطه‌ای و جزیره‌ای این کار پیش رفته و در عمل هم ما شاهد این هستیم که روز به روز همدانی که تعداد کاروانسراهاش اینقدر زیاد بود که بهش میگفتن منچستر انگلیس، اینقدر در واقع بناهای فاخر زیادی داشته، امروزه دیگه خیلیاشون به تلی از خاک تبدیل و دیگه رونق آنچنانی نداره، در حالی خیلی از عملکردهایی که ما امروز نیاز داریم میتونه در دل این کاروانسراها شکل بگیره. مثلا چرا ما هتل امیران باید بسازیم، همین کاروانسراها رو احیا کنیم مثلا اصفهان، چقدر ارزش اقتصادی داره؟ چرا مثلا ما برای پرنده فروشا نتونیم از این کاروانسراها یه جایی استفاده کنیم جمع بشن؟ چرا برای خیلی از سفره‌خانه های سنتی و خیلی از مشاغل دیگه ما واقعا این پتانسیل و این امکانش وجود داره، اما به دلیل بحث‌های مالکیت پیچیده‌ای که در این کاروانسراها وجود داره، چون میگن معمولا مالکش یه نفر نیستن، مالکش گاهی اوقات می‌بینی ده ها نفرن و دولت هم یه برنامه مشخصی نداره که بیاد بشینه با اینا صحبت کنه، سازوکارهای روشنی که بعد بتونه با مشارکت خودشون یه اتفاقات بیفته. بنابراین این کار کاملا فرهنگی و نرم‌افزاری نیازه که از فونکسیونی به نظر من مدیران شهری خارج شده و این جرأت هم ندارن که این کارو به مراکزی که میتونن این کارو انجام بدن بسپرن.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ممنونم، لطف کردید که در واقع وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. اگر باز هم نکته هست اشاره بفرمایید، وگرنه من بیش از این مزاحم شما نباشم.
من تنها رو هم اینکه بارها اشاره کردم، بله، واقعا برای همین موضوعات نیاز به طرح جامعه داریم. ما متاسفانه فقط میگیم طرح جامعه شهری، دنیا دیگه طرح جامعه شهری رو گذاشته کنار، میگه طرحهای جامعه موضوعی، موضوعش نوسازی شهری، موضوعش حقوق مالکانه، موضوعش ترافیک. ما باید به سمت طرح‌های جامع موضوعی باید پیش بریم، وگرنه متاسفانه با همین شرایط همین قضیه دوباره تکرار و تکرار خواهد شد. البته در این زمینه خب مدیرانی که واقعا سواد کافی تو این حوزه داشته باشند، آشنایی با این مقولات هم داشته باشند، مزید بر علته که اون بحث مدیریت پارچه شهری هم از حیث به اصطلاح پیشبرد این مقولات اهمیت بسزایی داره.
بله، دست شما درد نکنه. متشکرم استاد، پیروز و سربلند باشید انشالله. ممنونم که وقتتون رو به بنده اختصاص میدید.
سلامت باشید،
پیروز باشید عزیزید، سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.